خورشت تکنولوژی. خورشت تکنولوژی یک پادکست هفتگی به زبان فارسی از رادیو اسپیس فارسی است. پادکستی که در آن از گجت ها یا ابزار تکنولوژیکی جدید گرفته تا نوآوری های جدید در جهان فناوری و یا حتی ویدیوها و اخبار داغ در شبکه های اجتماعی می پردازیم.
گوگل اعلام کرده است تنها وارد کردن یک رمز عبور برای ورود به حساب کاربری کافی نیست. گوگل می‌خواهد تا پایان سال 2021 شناسایی دو عاملی یا به اصطلاح تو فاکتور اوثنتیکیشن را برای کاربران خود به یک استاندارد تبدیل کند. به گزارش خبرگزاری آلمان، گوگل هفته گذشته از طریق ایمیل تصمیم خود را به این کاربران اطلاع داده است. در این ایمیل آمده است از 14 دسامبر شناسایی در دو مرحله فعال خواهد شد. تنها گزینه دیگر آن است که کاربر می تواند پیش از این تاریخ اکانت خود را به شناسایی دو عاملی تغییر دهد. گوگل روز جمعه 10 دسامبر در پاسخ به پرسش اشپیگل گفته است که این 150 میلیون کاربر کسانی هستند که قبلاً تنظیمات ضروری برای شناسایی دو عاملی را وارد کردند. این شرکت تلاش خواهد کرد تا استاندارد امنیتی جدید مورد مقبولیت گسترده کاربران قرار گیرد. به این ترتیب تایید دو مرحله‌ای یا به اصطلاح تو استپ وریفیکیشن به هنگام ورود به اکانت یا حساب کاربری ضروری است. وارد کردن تنها یک رمز عبور برای ورود به حساب کاربری کافی نیست، زیرا رمز عبور می تواند از سوی دیگران خوانده یا حد زده شود. شناسایی دو عاملی مانع از آن می شود که فرد غیر مجاز بتواند به اکانت دست یابد، حتی اگر رمز عبور را صحیح وارد کرده باشد، زیرا فرد غیر مجاز علاوه بر رمز عبور به یک دستگاه نیاز دارد که از طریق آن ورود حساب کاربری را باید آزاد کند. رایج‌ترین دستگاه گوشی‌های هوشمند است. گوگل اپلیکیشن‌های مختلفی به کاربران خود ارائه می‌دهد که برای مثال با آنها می‌توان ایمیل ارسال کرد و یا داده‌ها را ذخیره کرد. به ویژه مرورگر گوگل کروم از حساسیت بالایی برخوردار است. در صورتی که یک مهاجم رمز عبور مرورگر کروم را پیدا کند، احتمالاً به برگ برنده بزرگی دست یافته که با آن می‌تواند به اکانت‌های دیگر ورود پیدا کند، زیرا مرورگر کروم مانند یک مدیر گذرواژه‌ها یا رمزهای عبور عمل می‌کند. کسانی که نمی‌توانند تمام گذرواژه‌های خود برای ورود به مثلا اکانت فیسبوک و اینستاگرام را در ذهن خود حفظ کنند، این رمزهای عبور را در مرورگر کروم ذخیره می‌کنند. بنابراین رمز عبور گوگل مانند یک شاه کلید برای تمام سرویس‌های آنلاین محسوب می‌شود. و خبر بعدی، استرالیا، دانمارک و نروژ نیز به جمع کشورهایی خواهند پیوست که از اقدام آمریکا برای کاهش صادرات تکنولوژی به دولت‌هایی که حقوق بشر را نقض می‌کنند حمایت می‌کنند. کاخ سفید اعلام کرده است این سه کشور از تلاش آمریکا برای کاهش صادرات تکنولوژی به دولت‌های سرکوبگر حمایت خواهند کرد. آمریکا اخیراً اعلام کرده بود که در حال تشکیل یک گروه برای حل مشکل سوء استفاده از تکنولوژی‌هایی است که کاربرد دوگانه دارند و می‌توانند باعث نقض حقوق بشر شوند. آمریکا همچنین اعلام کرده است که کشورهای کانادا، فرانسه، هلند و انگلیس نیز از این اقدام حمایت می‌کنند. کشورهای عضو این گروه در بیانیه‌ای اعلام کردند که طبق یک آیین‌نامه رفتاری مکتوب داوطلبانه غیر الزام‌آور متعهد می‌شوند از ابزارهای کنترل صادرات استفاده کنند تا مانع گسترش نرم افزارها و تکنولوژی‌هایی شوند که می‌توانند باعث ممکن ساختن موارد جدی نقض حقوق بشر شوند. این بیانیه به عنوان بخشی از نشست دموکراسی جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا صادر شد که در روزهای 9 و 10 دسامبر برگزار شد. هدف این نشست کمک به توقف عقب نشینی دموکراسی و تضعیف حقوق و آزادی‌ها در سراسر جهان عنوان شده است. کشورهای چین و روسیه در این نشست شرکت نداشتند. و خبر بعدی، یک ربات میتواند با انسانها تنیس روی میز بازی کند، ولی مانند انسانها در برابر حرکات پیچیده دچار مشکل میشود. به گزارش نیو ساینتیست، گروهی از محققان در دانشگاه توبینگن آلمان این پروژه را با طراحی یک شبیه سازی کامپیوتری شروع کردند که در آن یک بازوی رباتیک مجازی یک راکت تنیس را در دست دارد و سعی می‌کند روی یک میز تنیس به توپ‌های پینگ پونگ ضربه بزند. هدف این محققان از این کار این بود که یک الگوریتم یادگیری ماشینی بتواند یاد بگیرد شتاب و جهت راکت چطور میتواند مسیر توپ را تعیین کند. پس از اینکه این الگوریتم یاد گرفت توپ‌ها را برگرداند، محققان از آن برای کنترل یک بازوی رباتیک واقعی استفاده کردند. این سیستم مجهز به دو دوربین است که موقعیت توپ واقعی را هر 7 میلی ثانیه ارزیابی می‌کند و الگوریتم این سیگنال‌ها را بررسی می‌کند تا تعیین کند بازوی رباتیک باید چطور حرکت کند تا به توپ ضربه بزند. کل این پروسه از جمله تمرین در شبیه‌سازی مجازی و در دنیای واقعی فقط 1.5 ساعت زمان برد. این نشان می‌دهد که الگوریتم‌ها چقدر سریع می‌توانند کار کردن در وضعیت‌های جدید را یاد بگیرند. و خبر پایانی برنامه خورشت تکنولوژی این هفته، نوع جدیدی از دفیبریلاتور توسط یک پدر ساکن سیدنی پس از اینکه نزدیک بود همسرش را بر اثر ایست قلبی از دست دهد ساخته شده است. دونوان کیسی که مدیرعامل شرکت توسعه فناوری پزشکی Rapid Response Revival است، پس از اینکه نزدیک بود همسرش سارا جان خود را از دست بدهد، این دفیبریلاتور جدید با نام سل AED را ساخت. این دستگاه جدید کوچکتر و ارزانتر از سایر دفیبریلاتور هاست و میتواند در یک کیف دستی حمل شود. این دستگاه به زودی در استرالیا به بازار عرضه خواهد شد. در پایان برنامه خورشت تکنولوژی این هفته از شما دعوت میکنم برای تماشای برخی از ویدیوهای جالب در مورد تکنولوژی به صفحه اینترنتی برنامه فارسی رادیو SBS با آدرس sbs.com.au/persian مراجعه کنید. شما همچنین میتوانید پادکست های خورشت تکنولوژی را دانلود کنید و در هر زمانی که خواستید آنها را بشنوید.